ساعت 15:30 به سوی قاف رو میشنویم. امیدواریم که از شنیدن این دو برنامه شما از لذت ببرید. با اعلام ساعت 15
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر حسام الدین علامه، متولد سال 1351 در شهر قم، پژوهشگر حوزه سالمندی و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی پزشکی مبتنی بر سبک زندگی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و مدیر مرکز انفورماتیک سلامت و همچنین کلینیک زخم و ترمیم بافت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران است. وی تحصیلات ابتدایی را در شهرستان تانکابون و تحصیلات راهنمایی و متوسطه را در شهر قم گذراند. پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره خدمت سربازی، در کنکور رشته تجربی شرکت نمود و موفق به کسب رتبه 26 کنکور سراسری در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. وی پس از گذراندن طرح نیروی انسانی در روستاهای شهرستان ربات کریم و بهارستان و انتخاب به عنوان پزشک نمونه، به استخدام سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران درآمد و به مدت 8 سال مدیر مرکز خدمات تخصصی درمان در منزل آن سازمان بود و موفق به کسب عنوان جهادگر نمونه شد. دکتر علامه در سالهای 1398 تا 1401 به عنوان رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور انتخاب شد و در این دوره سند ملی سالمندان تدوین گردید. همچنین با مشارکت و تحت نظارت وی پیشنویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان و نیز سند راهبردی شهر دوستدار سالمند تدوین گردید. از دیگر سمت‌های ایشان میتوان به مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری طب سنتی ایران و رئیس دبیرخانه انتخاب دانشجوی نمونه وزارت بهداشت اشاره نمود. نگارش حدود 10 مقاله در حوزه‌های طب سنتی و سالمندی، مشاوری پایان‌نامه بیش از 20 دانشجوی تحصیلات تکمیلی در حوزه سالمندی، برخی از افتخارات دکتر حسام الدین علامه می باشد.
آقای دکتر علامه سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار عالی و عوامل تهیه کننده برنامه با نخبگان رادیو سلامت. انشالله که روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر علامه، ممنون هستم که تشریف آوردین. دو برنامه در خدمتتون بودیم. اجازه بدین که خلاصه از برنامه دو هفته گذشته رو به اتفاق بشنویم و برگردیم.
در خدمت شما هستم. وقتی وارد دانشگاه شدم، بعد از این بود که سربازیمو رفتم، یعنی دیپلم گرفتم، دلم میخواست پزشکی تهران قبول بشم، رتبه‌ام برای داروسازی شهرستان بودش. ولی وارد دانشگاه شدم، همینطوری که حالا فهمیدی رتبه 26 و کنکور بودم. علاقه‌مند به طب سالمندی بودم. من سال 91 رفتم رشته طب سنتی. در اوایل دوران دانشجوییم به خاطر اینکه حالا تو قم بودیم، علاقمند به کتابای قانون بوعلی بودم، اینها رو حتی آوردم با خودم خوابگاه و دو سه نفر از دوستان هم خوابگاهی خودم رو علاقمند کردم به مقوله طب سنتی. ما سال 55 5% سالمند داشتیم، 43 سال طول کشیده، سال 1398 به 10% رسیده. قراره سال 1410 ما به 14% جمعیت کشور سالمند برسیم. سرعت سالمندی ما همچنان ادامه پیدا میکنه. سال حدود 1418 با ورود متولدین 1358 به سن 60 سالگی ابر بحران سالمندی ایران شروع میشه. ما در سال 1421 به 20% سالمندی کشور میرسیم. امید زندگی وقتی میگیم، یعنی که یک نفر بعد از تولد به دنیا میاد، با توجه به عوامل بهداشتی و سلامت و تغذیه و حوادث و همین ها، ما انتظار داریم این چه مقدار عمر بکنه. این برای ایران سال 1355 57 سال بود، الان 75 سال. آمار تجرد قطعی متاسفانه تو جامعهمون خیلی بالا رفت. متاسفانه آمار طلاق به شدت افزایش پیدا کرد، به طوری که 4 برابر نرخ رشد طلاق بیشتر از نرخ رشد جمعیت بود.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، در خدمت هستم. بالاخره کسی که با دانشجوی پزشکی ازدواج میکنه، هم فشار درسیشون زیاد بود ابتدا، همین که خلاصه کار اجرایی و فرهنگی خیلی میکردن و به خاطر همین ما دیگه آمادگیشو داشتیم، وارد این زندگی شدیم. 19 سالم بود ازدواج کردم، ترم اول دانشگاهم تموم شده وارد ترم دوم شده بودم.
یکی از بهترین نعمتایی که خدا تو زندگیم بهم داده قطعا همسرم هستش و بعد بچه‌ام. در حقیقت عقد ازدواجمون رو مرحوم آیت الله بهجت خوند و اونجا گفتن که شما یک هدیه الهی هستید برای همسرتون.
تشکر میکنم از آقای لک که این بخش رو به حال آماده کردن، هم تداعی خاطره شد برای شما هم برای من. خب هفته گذشته در خدمت خانم شریفی همسر شما هم بودیم و موضوع به اینجا رسید که انشالله شما بیشتر در کنار خانواده باشین. تو این یک هفته تغییرات ایجاد کردید یا نه؟
ما این هفته در حقیقت از روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته گذشته کنگره زخم و ترمیم بافت رو داشتیم که من مدیر درمانگاه به زخم و ترمیم بافت جهاد دانشگاهی هستم. متاسفانه آخر هفته که معمولا با تو خونه باشیم رو این کنگره علمی بودم، خب مسئول یه پنل علمی افتتاحیه این کنگره بودم و فلزا این هفته توفیق یار نبود که به اون قولمون خیلی عمل بکنیم، ولی شبها زودتر رفتم منزل و انشالله سعی میکنم که حضورم بیشتر بشه.
انشالله خیلی ممنونم آقای دکتر، تشریف آوردین. ما فرصت نشد از خاطراتتون بشنویم.
خب من متولد قم هستم.
بله.
در یه خانواده روحانی و مذهبی به دنیا اومدم. اجداد ما تا 13 14 نسل نسبنامه خانوادگیمون هست و همه یا طبیب بودن یا مجتهد. میرزا سلیمان طبیب تنکابونی مدرس قانون بود در اصفهان و در شیراز وبا میاد و ایشون میره اونجا یک اپیدمی رو در حقیقت مهار میکنه. این توی کتاب میرزا احمد طبیب تنکابونی که طبیب ناصرالدین شاه بوده اشاره میکنه به استادش و نسخه هاش که همین میرزا سلیمان طبیب تنکابونی بوده. فامیلی ما هم که علامه هست، میرزا محمد مجتهد علامه تنکابونی صاحب کتاب قصص العلماء هست که جز مجتهدین بوده. میرزا قوام الدین طبیب لاهیجی، میرزا موسی حکیم باشی، خواهر خود من پزشک هستن. ما تو فامیلمون هم پزشک و هم روحانی زیاد داریم. توی خانواده اهل مطالعه و علم به دنیا اومدم. خودم هم خیلی مطالعات فرهنگی و متفرقه رو و میان رشته‌ای رو دوست داشتم. یادم بعضی روزا یه کتاب تو دوران کودکی دستم میومد، 1000 صفحه رو تو یک روز میخوندم و تا از اون کتاب فارغ نمیشدم، بلند نمیشدم از روی کتاب و اینها. یه خاطره‌ای دارم که حالا دوران نوجوانی بود. من کلاس اول دبیرستان آموزش‌های نظامی رو تو بسیج محلمون دیدم. کلاس دوم سال 67 سلس آخر بود، اون موقع نظام سلسی بود. به هر حال صدام و در حقیقت کشور بعثی اون موقع پیشروی‌هایی کرده بود. من دیدم دیگه هیچ چاره‌ای نیست، رفتم شناسنامه‌مو کوچیک کردم، 51 بودم، با تیغ کردمش 50 و خلاصه رفتیم جبهه. اونجا خاطرات خیلی خوبی، البته من همونجا بود که در حقیقت بعد اخبار ساعت 2 یه روزی اعلام کرد که قطعنامه آتش بس رو پذیرفتن و خاطرات خوبی اونجا برام رقم خوردش. توی دوران دبیرستان اهل فوتبال بودم، کاپیتان تیم گل کوچیک فوتبال بودم. توی تنیس روی میز جز نفرات برتر دبیرستانمون بودم. اومدیم توی سربازی، من توی سربازی توفیق داشتم با جناب آقای فاطمیان آشنا شدم. استاد چند سال پیش فوت کردن، جز اساتید قرآنی کشوری بودن و من سوره بقره رو توی دوران سربازی حفظ کردم و یه جوایزی در حقیقت گرفتم. اونجا با شهید صیاد شیرازی رحمت الله علیه آشنا شدم. ایشون خیلی اصرار داشت که من در ستاد کل بمونم. گفتم نه، من دوست دارم برم پزشک بشم و اومدم درس خوندم و وارد دانشگاه شدم. سعی کردم از همون موقع فعالیت‌های فرهنگی رو انجام بدم. اردوهای پرنشاطی رو با در حقیقت همکلاسیامون برای مشهد و اصفهان رفتیم. یه برنامه فرهنگی بود، من اسم استاد رو نمیارم، ترم 2 بودیم توی دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز قبل از عید قدیر و ما یه مراسمی گرفتیم در مدح امیرالمومنین. روز یک شنبه بود که من یادم هست نورولوژی داشتیم، در حقیقت علم اعصاب، و یه استاد بسیار برجسته کشور که بسیار معروف هستن، خب آدم متشخصی هم هستن، تنها استاد ما بودن که می اومدن سر کلاس بسم الله نمی گفتن. بعد من خب دیدم روز اول، یعنی زنگ اول با ایشون هستش و همیشه زنگ اول برنامه ما بود. رفتم گفتم استاد اجازه است ما یه برنامه کوتاه برگزار بکنیم؟ و شاگرد اول و شاگرد دوم کلاس ما که جزء خانمای بسیار مذهبی هم بودن و همیشه نمره های 20 می گرفتن توی پزشکی، اومدن و یه برنامه علمی خیلی خوب اجرا کردن و آخر کلاس چون اسم استاد سید علی بود، ما به رسم هدیه روز شب عید قدیر در حقیقت یه هدیه‌ای بهشون دادیم. با ایشون خیلی حضور شما عرض شد که خوش گفتن، خب برید بشینید و درس شروع کردن ادامه دادن. هفته بعد اومدیم سر کلاس و استاد برگشت گفت که نیا بکنید، من بعضی وقتا یک ناصداقتی هایی، ریاکاری هایی رو میبینم، برای همین دلم نمیخواد حالا یک وجهه مذهبی داشته باشم. ولی شروع کردن، گفتن من با قرآن مانوسم، با نهج البلاغه مانوسم. 45 دقیقه آنچنان زیبا از امیرالمومنین علی علیه السلام صحبت کردن که همه کلاس متعجب شدیم. همه بچه های نخبه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودیم، اینشون هم استاد برجسته، آنچنان زیبا صحبت کرد زدن که همه جذب در حقیقت بیانات استاد شدن و ما چون در حقیقت اون هدیه رو داده بودیم، گفت من رفتم نگاه کردم دیدم تولد من عید قدیر بوده و به همین خاطر هم اسم من رو علی گذاشتن و تا به حال کسی به من هدیه تولد نداده بود، به این مناسبت در حقیقت هدیه نداده بود. همون باعث شد که بسیاری از دانشجوهای ما هم علاقه‌مند معارف دینی بشن. من میخوام بگم که در طول دوران زندگیم که حالا مسئولیت فرهنگی داشتم، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی بودم، بعد مدیر کل فرهنگی وزارت خونه شدم، اونجا هم سعی کردم که برنامه‌های فرهنگی پرنشاط رو داشته باشم، سعی کردم بستری رو درست بکنم که دانشجویان ما در تشکل‌های متنوع فرهنگی، کانون‌های فرهنگی، انجمن علمی، کلوب‌های ورزشی و انجمن‌های ورزشی، تشکل‌های سیاسی، کانون‌های خیریه و اجتماعی، همه اینها بتونن حضور داشته باشن، هر کسی متناسب با سلیقه خودش، و مهارت‌های زندگی رو اونجا بیاموزن که وقتی وارد بازار کار میشن یک بعدی نباشن، در کنار نگاه علمی اون نگاه فرهنگی رو هم داشته باشن.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر، نگاهتون برای خود من خیلی جالبه که اگر بخوایم کار فرهنگی انجام بدیم، حالا اونجوری که شما تاکید دارید بحث ایجاد نشاط هست، این منافاتی نداره که در مربوط به چه رشته تحصیلی باشه، در چه حوزه‌ای بخوایم در واقع کار کنیم، فعالیت بکنیم، و فکر می‌کنم نیاز امروز آقای دکتر علامه جامعه ما هم هست، هم کار فرهنگی هم ایجاد نشاط، یعنی دو موضوع بسیار مهم در این شرایط. حالا ما می‌خوام یه فاصله بگیریم، برمیگردیم، اگر باز نکته تکمیلی داری راجع به همین موضوع حتما خواهیم شنید. مهمانی که در خدمتشون هستیم آقای دکتر حسام الدین علامه هستند که ایشون عضو هیئت علمی گروه سبک زندگی سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، همینطور رئیس مرکز انفورماتیک سلامت سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بریم یه فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
به پاسداشت ارزش علمی و انسانیش با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
من همچنان در خدمت جناب آقای دکتر علامه هستم. خیلی ممنونم که شما هم ما رو میشنوید. این برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت تقدیمتون میشه. آقای دکتر اگر نکته تکمیلی هست کوتاه بفرمایید در بحث همین موضوع در واقع کارهای فرهنگی، ایجاد نشاط در جامعه به عنوان نیاز، شاید نیازهای اصلی جامعه امروز ما.
در بحث فرهنگ شاید بد نباشه به یک خاطره دوران کودکی خودم اشاره بکنم.
اگه خاطره از دوران سربازی هم دارید لطفاً بفرمایید.
بله چشم. توی خاطره دوران کودکی من یادم، خب پدر من مسئولیتی داشتن در شهرستان تنکابون و رامسر که اون موقع در هم ادغام بود، به مناسبت 40مین روز شهادت شهید شیرودی که شهید شاخص منطقه غرب مازندران هستند، مقام رهبری که اون موقع نماینده امام در وزارت دفاع بودن اومدن برای سخنرانی، چون ایشون رفیق شهید شیرودی بودن. پدر به من گفته بود، حالا من مثلا یه کودک شاید 8 ساله 9 ساله اینها بودم، گفت که هر موقع ماشین اومد در رو باز کن. ما یه حیات خونمون مستطیل شکل بودش و خب شمال خونه های اون موقع باغ بزرگی در حقیقت بودش، حدود 1000 متر فضایی بود که ماشین ها می اومدن پارک میکردن. خب مقام رهبری اون موقع چندین ماشین محافظ و اینها داشتن، اینها اومدن، من در رو باز کردم، شاید مثلا 7-8 تا ماشین، من اومدم همین که مثلا من در رو ببندم دیگه به پشتم نگاه نکردم. دیدم پدرم منو صدا میزنه، رهبری وایسادن که من بیام، اومدن با من دست دادن، سلام علیک کردن، احوال منو پرسیدن و خیلی برای من جالب بود که شاید مثلا حدود 30-40 نفر وایسادن، ایشون بالا نرفتن تا به حضور شما ارشد که احوال پرسی بکنه. تأثیر مثبت واقعا گذاشت. همه جا همینطور هست. اگه ما مردم رو ببینیم، جوانان رو ببینیم، در دانشگاه توی انواع تشکل‌هایی که عرض کردم بستهی رو آماده بکنیم که این دانشجو در کنار درس بزرگ بشه، رشد بکنه، نشاط داشته باشه، تا دوران سالمندی هم اون وقت این نشاط رو، این حضور اجتماعی رو، مشارکت اجتماعی رو در اون نهادینه کردیم. ما الان در سالمندان هم حتی در بحث نشاط مشکل داریم. باید برنامه‌هایی رو شهرداری‌ها در پارک‌ها داشته باشن، آهنگ مناسب با فرهنگ ملی ما، آهنگ‌های سنتی ما پخش بشه و اونجا برنامه‌های نشاط آفرین باشه. یه کار فرهنگی، یه کار دراز مدت هست، متناسب با مراتب ایمانی مخاطب ما باید برنامه در حقیقت داشته باشیم. من تو تمام دوران زندگی هم فردی و با دوستانم، هم تو سیاست‌گذاری‌های فرهنگی که حضور داشتم، سعی کردم همه گروه‌های مخاطب رو، همه ذینفعان اون حوزه رو ببینم. ما باید برای همه برنامه داشته باشیم.
بله، حدوداً 3 دقیقه کمتر فرصت داریم. یه خاطره از سربازی بفرمایید آقای دکتر لطفاً.
خواهش می‌کنم. دوران سربازی ما هم پر از خاطره بود. حالا دوران آموزشی من توی شاهرود، یه مقطعی ما رفتیم برای بیابان‌های شاهرود برای اون آموزش نظامی تکمیلی. فرمانده نیروی زمینی ارتش یک بار اومد و من اون شب نگهبان در حقیقت سایت بودم. رفتم توی برف خیلی زیاد و به خاطر اینکه حالا یه بازدید قرار صورت بگیره، ما تو برف پوتینامون گلولای شده بود، خیلی تو اون سرما اذیت شدم. نفر بعدی نیامد به خاطر همون. من اونجا همیشه میگم که آیا کسی که حالا تو اون شرایط بسیار سخت میگذرونه، سختی ها میگذره و این شعاری که تو سربازی هست که میگذرد، این هم میگذرد، واقعا سختی های زندگی میگذرد و اون چیزی که میمونه اون انسانیت، رفاقت و دستگیری و یاری هستش که ما نسبت به هم داریم. از همین رو من حالا توی دوره بعدی شیراز بودم، آموزش درجداری اونجا در حقیقت دیدم. اونجا هم سعی کردم نسبت به زیر دستایی که میومدن برای دوره آموزشی با نگاه منطقی تری، حالا چند توی ارتش سلسله مراتب هست، با یه نگاه منطقی تری کار بکنم. حالا تو بحث سلسله مراتب شد، یکی از کارهایی که من انجام دادم واقعیتش اینه که در کل دنیا، در جامعه پزشکی، آسیب‌های روانی برای گروه علوم پزشکی بیشتر هست. اگر این فشارها زیاد بشود، ناشی از کشیک‌های نامتناسب، حقوق کم، فشار کاری و دوره آموزشی طولانی مدت، اگر ازدواج بکنه از زن و بچهش جدا هست، ما بعضی وقتا 22 تا کشیک در ماه یک رزیدنتمون میده، لازم هستش که به این بحث در حقیقت سلسله مراتبی اشتباهی که در بعضی از بیمارستان‌های ما هست بهش توجه بکنیم. به کاهش فشار درمانی بیمارستان‌های آموزشی و دولتی ما بر روی رزیدنت‌ها و اینترن‌ها و اون کادر آموزشی توجه بکنیم. نسبت به آینده کاری جوانان مشغول به تحصیل در علوم پزشکی توجه بکنیم تا اینها اون امید به زندگی، اون افزایش سرمایه اجتماعی حوزه سلامت رو داشته باشیم و میل به مهاجرت در پرستارای ما، پزشکای ما کنترل بشه. اون نگاه جامعه نگر، نگاه فرهنگ داشتن، توجه مؤلفه‌های اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی تو بحث فرهنگ سلامت بسیار مهم هستش.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر علامه. یک سال و فقط یک جواب، اگر یک بار دیگه بخواید مسیر زندگیتون انتخاب کنید، همین مسیر خواهد بود؟
نیا کنید، سرکار خانم، نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی من همواره بین تحصیلات فردی و درآمد بیشتر با کارهایی که منجر به سیاست‌گذاری میشه، منجر به حل مسئله میشه، مشکل جامعه رو برطرف میکنه، سعی کردم که کارهای فرهنگی اجتماعی رو در حقیقت انتخاب بکنم که اثرگذاری و دامنه بیشتری رو فرا میگیره. قطعا اگر برگردم باز هم همین مسیر رو ادامه میدم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسام الدین علامه، ممنون هستم که تشریف آوردین. آقای دکتر برای شما و خانواده عزیزتون آرزوی سلامتی دارم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، ممنون هستم که این هفته هم ما رو شنیدین. آقای یحیی لک تهیه کننده زحمتکش ما و آقای محسن فراهانی صدا بردار بزرگوار هم در کنار من بودن. من زهرا حاجی زاده به اتفاق همکارانم در رادیو سلامت با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
ای سرزمین خورشید، ای زادگاه آرش، دامان مهربانت گهواره سیاوش.
ای سرزمین خورشید، ای زادگاه آرش، دامان مهربانت گهواره سیاوش.
در دامن تو صدها اسطوره ماندنی شد، تاریخ با مرور نام تو خواندنی شد،
فراخان سومین جشنواره طنز و رادیو
زیر چرخ لبخند.
برای ثبت نام، کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به تارنمای رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1402.
محورهای موضوعی: نقد سبک زندگی غربی و حجو غرب، حقوق و رفتار شهروندی، خانواده و جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت معکوس، طنز در ادبیات انقلاب.
دبیرخانه سومین جشنواره زیر چتر لبخند، شورای طنز و تفریحات معاونت صدا.
دوباره با همین اینجا، دوباره ما بیداره، میتونم حس کنم امشب چه احساسی خدا داره. شب و مهتاب و زیبایی، چقدر این لحظه ها خوبه، دوباره قلبامون داره واسه هم دیگه میخوبه. چه حالی تو دلامونه، چقدر این آسمون زیباست، کنار هم تو این دنیا شب فیروزه، اینجاست برای این شب زیبا واسه بودن کنار هم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم. امیدی توی نگاه ماست، تا وقتی پشت همیم خدا پشت و پناه ماست، تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه. چه حالی تو دلامونه، چقدر این آسمون زیباست، کنار هم تو این دنیا شب فیروزه، اینجاست برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم.